بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 314، سطر 8. ثم الجسم قابل للحرکت من مقتضی الحرکه، فیلزم ان الجسم اذا قصر یا اذا قصر علی مفارقت مکانه طبیعی ان یتحرک عند مکانه طبیعی. بحثمون در این بود که در هر جسمی میل طبیعی به حرکت مکانی یا حرکت وضعی وجود داره. بر این مدعا دلیلی اقامه کردیم، حالا دلیل دیگر میخوام اقامه کنیم. ابن سینا مدعا رو تکرار میکنه و کلامی رو که مبین این مدعاست، یعنی مثبت این مدعاست، میاره. به این صورت وارد بحث میشه که ابتدا مدعا تکرار میشه، منتها تکراری که انهو میخواد ازش استدلال رو هم استخراج کنه، ولی بعد مبین این مدعا رو که اون استدلال مستقل ذکر میکنه. من تمام مطالب ایشون رو خلاصه میکنم، شاید به یه صورت دیگری بیان کنم، ولی همون مطالبه. این چنین میگیم: ما میدانیم که هر جسمی حرکتی رو که مقتضی حرکت بر او وارد میکند قبول میکند. هر جسمی اگر مقتضی حرکت بر او حرکتی وارد کرد، اون جسم این حرکت رو قبول میکند. منظور از مقتضی حرکت اون قاصر خارجیه، چون اون عامل داخلی حرکت که مبدا حرکت فعلا مورد بحث ماست، میخوام اثباتش کنیم، نمیتونیم مفروغان هن فرضش کنیم، اون میخواد اثبات بشه. پس مراد از مقتضی حرکت مقتضی درونی نیست، چون اون میخواد اثبات بشه با این دلیل و نمیتونه تو دلیل اخذ بشه. مراد از مقتضی حرکت مقتضی بیرونیه، یعنی اگر بر جسمی مقتضی حرکت حرکت وارد کرد، اون جسم این حرکت رو قبول میکنه. تا اینجا روشنه و این مقدمه تقریبا مشهوده. مقدمه بعدی: و اگر در این جسمی که قبول حرکت کرده مبدأ طبیعی حرکت وجود نمی داشت، این جسم از اون مقتضی حرکت حرکت رو نمی پذیرفت. بلکه در لازمان منتقل می شد، یعنی وقتی مقتضی حرکت بر این جسم اثر می گذاشت و این جسم در درونش مقتضی حرکتی که مقاومت کند با این مقتضی بیرونی نداشت، قهرن این مقتضی بیرونی این جسم رو در لازمان حرکت می داد. لکن جسم در لازمان حرکت نمی کند. پس معلوم میشه مقتضی حرکت مقتضی خارجی حرکت که بر این جسم حرکت ایجاد کرد مبتلا به مقاوم بود و اون مقاوم نگذاشت که این جسم در لازمان حرکت قصریشو انجام بده. و اون مقاوم عبارت است از مبدا داخلی حرکت. پس هر جسمی مبدا داخلی حرکت رو دارد. توجه کردید استدلال با یه مقدمه شروع شد، بعد با یه قیاس استثنایی تکمیل شد. مقدمه این بود که هر جسمی از جانب مقتضی حرکت حرکت میپذیرد، این مقدمه بود، و مراد از مقتضی حرکت هم مقتضی خارجی شد. هر جسمی از مقتضی خارجی حرکت حرکت میپذیرد، نه در لازمان منتقل میشود بلکه حرکت میپذیرد. این مقدمه تمام شد. بعد با توجه به این مقدمه شروع کردیم به طرح قیاس استثنایی. اگر جسم مبدا داخلی برای حرکت نداشته باشد و در نتیجه در مقابل مقتضی خارجی مقاومتی نکند، این مقدم لازم میاد که اون مقتضی خارجی حرکت این جسم رو در لازمان منتقل کند. اینم تالی، چون وقتی مقاومی در مقابل مقتضی حرکت نیست، دیگه لازم نیست این مقتضی حرکت کارش رو با تدریج انجام بده، کارش در لازمان اتفاق میفته. اون مقاوم هست که این کار رو طولانی میکند و تدریجی میکند. اگر مقاومی سر راه این مقتضی خارجی حرکت نمی بود، این مقتضی خارجی حرکت اون جسم رو در لازمان حرکت میداد. لکن حرکت جسم در لازمان باطل است. مقدمه به ما گفت هشت جسمی از مقتضی حرکت حرکت میپذیرد، نه انتقال در لازمان بپذیرد، حرکت میپذیرد. پس تالی باطله. اگه تالی باطل هست، مقدم هم که خلوب به جسم از مبدا داخلی حرکت هست، یا به تعبیری دیگر خلوب به جسم از مقاوم هست، اون هم باطل است. پس جسم از مقاوم خالی نیست، بلکه مبدا حرکتی در او هست که در مقابل مقتضی خارجی حرکت مقاومت می کند، و همین مقاومت منشأ می شود که از اون مقتضی خارجی حرکت حرکت رو قبول کند، نه انتقال در لازمان رو. این کل استدلالی شده. اما نحوه بیانش، این استدلال رو تموم شد. نحوه بیان ایشون اینه که جسم از ناحیه مقتضی حرکت حرکت میپذیرد، بنابراین وقتی که قاصری حرکتی بر این جسم وارد کرد و خود قاصر دیگه از کار افتاد، این جسم باید به محل طبیعی خودش برگرده و این بازگشت به توسط مبدا داخلی حرکت انجام میشه. پس باید این جسم دارای مبدا داخلی باشد. ببینید این بیان ایشونه که حالت ادعا داره، اگرچه توش استدلال هم نهفته است. بعد میگه و مما یبین هذا، مبین این مطلب اینه که اگر اون مبدا داخلی در این جسم نبود، یعنی مقاومی سر راه اون مقتضی خارجی حرکت وجود نمی داشت، این جسم بر به تأثیر اون مقتضی خارجی حرکت منتقل می شد در لازمان، چون مقاومی وجود نداشت که بخواد اثر این مقتضی رو تدریجی کند. این مقتضی خارجی تأثیر دفعی میذاشت و این جسم رو دفعتاً از مکانی به مکانی منتقل میشه، حرکت قصری اتفاق نمیافتاد، در حالی که بلوشن حرکت قصری اتفاق میفته و انتقال به صورت دفعی نیست، انتقال به صورت تدریجی است. از اینجا میفهمیم که مقتضی حرکت وقتی که حرکت رو بر این جسم وارد کرد، در مقابل با مقاومی روبرو شد، و چون میخواست اون مقاوم را در هم بشکند، ناچار اثر خودش را به تدریج بر این جسم وارد کرد و این جسم به تدریج منتقل شد، یعنی حرکت کرد. از اینجا ایشون استفاده میکنه که در جسم مبدأ خارجی، مبدأ داخلی موجوده. نحوه بیانش هم توجه کردید، اول مدعا رو طرح میکنه، منتها مدعایی که مثل این که توش استدلال هست، بعد با مما یبین هذا تقریبا استدلال رو طرح میکنه و نتیجه مطلوب رو میگیره. نه، لازم نیستش که اون نیرو که از خارج بر این جسم وارد میشه بی‌نهایت باشه. شما اینو در فیزیک امروز هم اثباته که اگه تو خلا بخواد جسمی رو منتقل کنید و خود جسم هم مقاوم نداشته باشه، مقاوم خارجی که حواس نباشه، مقاوم داخلی هم نباشه، قهرن با یک تحریک کم این جسم دفعتا منتقل میشه. با یه تحریک کم، لازم نیست شدتی که از طرف قاصر بر این جسم وارد میشه بی نهایت باشه، کم هم باشه تأثیرشو میکنه. این امروز هم اثبات شده، به شرطی که نه مقاوم داخلی باشه که همین میل جسمه، نه مقاوم خارجی مثل آب و هوا و اینها باشه تو خلا این جسم حرکت کنه. در این صورت میگن که این جسم با تحریک، ولو تحریک نامتناهی نباشه، با تحریک یک قاصر دفعتا منتقل میشه. اون چه که مهم است در انتقال تدریجی وجود مانعه، وجود مقاومه، نه بی نهایت بودن تأثیر قاصر. بی نهایت بودن تأثیر قاصر رو لازم نداره. مانع داخلی، مانع بله، حالا این فرمایش شما اینه که جسمی که داره حرکت قصری میپذیره هم مانع خارجی داره هم مانع داخلی، به نظر ابن سینا. حالا خصم ممکنه به ابن سینا بگه که علت حرکت قصری، که علت این که انتقال قصری به حرکت انجام میشه نه دفعتا انجام میشه، علت اون مقاوم داخلی نیست، این مقاوم خارجیه. ممکنه کسی اینطوری بگه که مقاوم خارجی علت است برای اینکه این قاصر تأثیرش تدریجی بشود و جسم حرکت قصری کند، و اگر اون مقاوم خارجی نبود این انتقال دفعتا انجام میشد. پس ابن سینا نمیتونه مقاوم داخلی رو ثابت کنه چون مقاوم خارجی هست. این فرمایش خوبیه، خود ابن سینا متوجه این مسئله هست. در مطلب بعدی، در پاراگراف بعدی که ایشون ثابت وارد بحث در حرکت مکانی میشه، الان در اینجا که داریم بحث میکنیم کاری به حرکت مکانی و وضعی نداره، بحثش عامه، هم شامل حرکت مکانی هم شامل حرکت وضعیه. بعدن ایشون در پاراگراف بعدی وارد بحث در حرکت مکانی میشه، اونجا مطلب رو طوری تبیین میکنه که شما نمیتونید به مقاوم خارجی اکتفا کنید، مقاوم داخلی رو هم باید بیارید. یعنی این دلیل ایشون با توجه به دلیل بعدی تکمیل میشه و اشکال شما با توجه به دلیل بعدی جواب داده میشه. اشکال شما خوبیه، در ذهنتون هم باشه، دلیل بعدی جوابشون میده. دلیل بعدی نسبت گیری میکنه بین میل ها، بین زمان ها، بین مسافت ها. اون وقت ثابت میکنه که اگر مبدأ خارجی نباشد، اگر مبدأ داخلی، اشتباه گفتم خارجی، اگه مبدا داخلی نباشد لازم میآید که صاحب میل ضعیف با فاقد میل مساوی باشد، که اینو در جای دیگه این استدلال خوندید، خودشون میگه در بحث خلم این استدلال گفتن، لازم میاد که صاحب میل ضعیف با فاقد میل مساوی باشد و این بلوجدان باطله. پس این که مبدع داخلی وجود نداشته باشه باطله. با این مکمل این دلیلی که الان توضیح دادیم تکمیل میشه و اشکال شما برش وارد نمیشه. منتها چون اون مکمل من هنوز نخوندم نمیتونم جواب اشکال شما رو بدم. شما اشکالتون در ذهنتون باشه، با این مطالب بعدی انشالله حل میشه. اگر حل نشد دو مرتبه تذکر بگیم تا من توضیح بدم. صفحه 314 هستیم، سطر 8. ثم الجسم قابل للحرکت من مقتضی الحرکت. مقتضی به صیغه اسم فاعل بخونید، به صیغه اسم مفعول نخونید. مراد از مقتضی حرکت مقتضی خارجی حرکت، یعنی قاصره. پس مراد از قابل للحرکه، مراد قابل للحرکت القصری است. جسم قابل حرکت قصری است از ناحیه عامل حرکت، یعنی اگر عامل حرکت بر این جسم حرکت وارد کرد این جسم حرکت میکند، انتقال دفعی نمیکند بلکه انتقال تدریجی میکند. فیلزم از این که حرکت را قبول می کند و انتقال دفعی پیدا نمی کند لازم می آید که جسم وقتی وادار شود بر مفارقت مکان طبیعیش، لازم میاد که انیت حرک حرکت کند به سمت مکان طبیعی، اندما یفارق القاصر من خارج. اون وقتی که قاصر خارجی مفارقت می کند و قصر از این جسم برداشته می شود، لازم است ان یتحرک الی مکان طبیعی. این لازم است ان یتحرک یعنی مبدا طبیعی در خودش داره، که به خاطر اون مبدا طبیعی بعد از نیروی، بعد از تمام شدن نیروی قاصر به سمت مکان طبیعیش حرکت میکنه. میبینید داره مدعا رو تکرار میکنه، ولی مثل این که تو این مدعای استدلالی هم نهفته است که اون استدلال رو با ممایو و ینهازا بیان میکنه. پس ببینید اول اینطور گفت جسم از مقتضی و عامل خارجی حرکت حرکت رو میپذیرد، بعد نتیجه گرفت که فیلزم چون حرکت رو میپذیرد و انتقالش انتقال دفعی نیست، پس معلوم میشود که درش مبدا حرکت موجود است، به این صورت که وقتی قاصر نیرویش تمام می شود میبینیم که این جسم به سمت مکان طبیعیش باز می گردد. بازگشتش به سمت مکان طبیعی نشان می دهد که در این جسم مبدا طبیعی وجود داشت، که این مبدا طبیعی مغلوب قاصر بود. حالا که قاصر رفت، اون قالب از بین رفته، این مغلوب فعالیت خودش شروع کرده. و مما یبین هذا، از چیزهایی که میتواند بیان کند این مطلب را. کدام مطلب را؟ این که جسم اگر قاصرش کنار کشید به صورت طبیعی به مکان طبیعیش برمیگردد، این مطلب را میتواند بیان کند این بحثی که میکنیم، ان کل جسم که این صفت دارد لیس فیه مبدا و میل ما. این لیس رو من عمدن به این صورت معنا کردم که خبر نگیرید، خبر اینه نگیرید، کل جسمن اسمه، لیسه خبرش نیست، لیسه به بعد، لیسه با ما بعدش صفت این جسمه. فا این نقلهو اما هو و علیه این خبره. هر جسمی که این صفت دارد در اون مبدع میل نیست، یعنی اون مبدع محرک طبیعی که ما الان در صدد اثباتشیم در این جسم وجود نداره. هر جسمی که چنین مبدعی درش نباشه، فإن نقله، یعنی نقل قصریش، اگر بخواد قاصری او را نقل دهد اما هو علیه نقلش بدهد از آنچه که این جسم بروست. حالا آنچه که این جسم بروست این باشد که قاصر او را حرکت عینی دهد، یا وضع باشد تا قاصر او را حرکت وضعی دهد. یعنی این یک عین طبیعی داشته یا یه وضع طبیعی داشته، حالا قاصری میخواد او را از این عین طبیعی یا از این وضع طبیعی اخراج کنه. اگر درش مبدا میل ما نیست، در این جسم مبدا میل ما نیست، یقع این نقل لافی زمانین، فان نقله یقع لافی زمانین. نقل قصری چنین جسمی باید در لازمان واقع شود، یعنی دیگه نباید قاصر در او حرکت ایجاد کند، بلکه باید در او انتقال دفعی ایجاد کند. فذلک محالون، انتقال دفعی محال انتقال باید تدریجی باشه. گذشته از این که داریم بلوجدان میبینیم، استدلالم به ما میگوید که انتقال دفعی باطله، انتقال تدریجی لازمه. بل یجب، این بل یجب یعنی فل مقدم باطل. اول میگه فذلک محال، این تالی باطله. تالی که میگوید حرکت قصری نداریم بلکه انتقالات قصری دفعیان، این باطله. نتیجه میگیریم پس هر جسمی باید مبدع داخلی حرکت داشته باشد تا اون مبدع داخلی مقاومت کند و بر اثر مقاومت اون مبدع داخلی قاصر کارش را تدریجا انجام دهد. یعنی قاصر ایجاد حرکت کند، انتقال حرکت، انتقال تدریجی درست کنه، نه انتقال دفعی. بل یجب ان یکونه کل جسمن که این صفت دارد، یقبل و تحریکن و امالتن تارعه ففیه. باز در اینجا یقبل و تحریکن خبر یکون نیست، صفت جسمه. ففیه مبدا و میلن طبیعی خبر یکونه، بلکه واجب است که هر جسمی که این صفت دارد قبول می کند تحریک آرزی را، یعنی تحریک قصری را. اماله همون تحریکه، عطف تفسیره، میل دادن. میل دادن یعنی از اینجا به اونجا منتقل کردن، متمایل ساختن، که اینم همون تحریکه. هر جسمی که حرکت آرزی را قبول می کند، یعنی حرکت قصری را، واجب است که در این جسم مبدا و میل طبیعی باشد. نتیجه داره میگیره دیگه. عرض کردم این بلیجب به معنای فل مقدم و ایزن باطلانه. در اون استدلالی که من آوردم میگه تالی باطله پس مقدمم باطله. ففیهه یعنی در این جسم مبدا میل طبیعی وجود دارد. مبدا چه میلی؟ مبدا میل حرکت عینی یا مبدأ میل حرکت وضعی. اگر دقت کنید چی دارم عرض میکنم، اگر این جسم حرکت قصری رو در مکان قبول کرده، یعنی حرکت قصری مکانی پیدا کرده، باید میلش میل طبیعیش میل به حرکت مکانی باشد. اگر حرکت وضعی رو قبول کرده، باید اون مبدا میل طبیعیش میل به حرکت وضعی باشد. در همونی که حرکتی رو از قاصر قبول میکنه، در همون نوع حرکت یه مبدا میلی دارد. اگر حرکت عینی رو قبول کرد، مبدا حرکت عینی دارد. اگر حرکت وضعی رو قبول کرد، مبدأ حرکت وضعی دارد. در نفس آنچه که قبول می کند مبدأ میل دارد، یعنی در هر حرکتی که از قاصر پذیرفت، در همون نوع حرکت یه مبدأ میلی دارد. اگر حرکت مکانی رو پذیرفت، مبدأ حرکت مکانی طبیعی دارد. اگر حرکت قصری رو به حرکت وضعی رو به قصر پذیرفت، معلوم میشه که در خودش مبدأ حرکت وضعی دارد. ففیه مبدا و میل طبیعی، در این جسم مبدا میل طبیعی است. مبدا میل طبیعی در چی؟ فی نفس ما یقبله، در همونی که داره از قاصر قبول میکنه، در همون نوع حرکتی که از قاصر قبول میکند، در همون نوع حرکت مبدا دارد، مبدا طبیعی دارد. کان عیناً او وزن، ضمیر کان برمیگرده به ما. قبل از کان یه سواون در تقدیر میگیریم، سواون کان این ما یقبله عیناً او وزن، اونی که قبول میکنه چه حرکت عینی باشه چه حرکت وضعی باشه. اگه حرکت عینی رو قبول میکنه از قاصر، معلوم میشه مبدا حرکت عینی داره، مبدا طبیعی حرکت عینی داره. اگر حرکت وضعی رو از قاصر قبول میکنه، معلوم میشه مبدا طبیعی حرکت وضعی داره. پس بالاخره این جسم یا دارای مبدا طبیعی حرکت عینی است یا دارای مبدا حرکت وضعی است، و مطلوب ما همین بود، با این استدلال مطلوب ثابت شد. ببینید الان بحث ما در این نیست که ما از کجا کشف میکنیم که حرکت طبیعی یا قصری، این بحث ما نیست. ما داریم میگیم اگه حرکت قصری رو پذیرفت، باید مبدا طبیعی هم داشته باشه که بتونه حرکت طبیعی هم بکنه. اما اینکه حالا بعد تشخیص میدیم کدوم حرکت قصری کدوم حرکت طبیعی، خب این از راه دیگه تشخیص میدیم. الان بحث ما در این نیست که مشخص این دو نوع حرکت چیه، بحث ما در اینه که این دو نوع حرکت وجود دارن. حالا ما چطوری تشخیص بدیم؟ یا بلویژن تشخیص میدیم؟ چنانچه خودمون داریم میبینیم وقتی سنگو پرت میکنیم بالا، معلومه این حرکت طبیعی نیست. ولی وقتی که نیروی ما تمام میشه، این سنگ بدون هر عاملی داره برمیگرده پایین، معلومه حرکت طبیعی است. خود این که تشخیص داده بشه حرکت طبیعی حرکت قصی خیلی واضحه. حالا یه جا تشخیص داده نشد، داده نشه، به این حرفی که ما میزنیم آسیب وارد نمیشه. حرف ما یه مطلب عقلی است. حالا شما میخواد تشخیص بدین کدام یکی از این حرکت ها قصی کدام طبیعی، اون مهم نیست. فقط همین اندازه که داره حرکت قصی رو میپذیره، انتقالش دفعی نیست، همین کافی است که ما بفهمیم که این حرکت طبیعی هم داره. حالا حرکت طبیعیشو کشف بکنید یا نکنید، اون دیگه برای ما مهم نیست. سر مطلب رسیدیم، وقتم داریم برای ادامش. اما وقتی من وارد بشم باید حدود یه سفر رو توضیح بدم و دیگه برای اون وقت نداریم، ناچاریم که همینجا قطعش کنیم. اگرچه میتونم بعضی از مقدمات استدلال رو بگم، ولی کافی نیست، باید دوباره فرد تکرار بشه. بذاریم همه شو برای فرد اینشون.